بسم الله الرحمن الرحیم. در بررسی حجیت سیره به ادله‌ای تمسک شده که تاکنون ما به 5 دلیل پرداختیم. دلیل پنجم تمسک به اون حد وسط بود به عنوان قاعده کلیه و اون عبارت بود از وجوب بیان احکام بر امام، که شأن امام بیان احکامه. اینو بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که دیگه در جلسه قبل ملاحظه کردیم. با ترتیبی که ما داریم دلیل ششم قرار میگیره، حالا اینجا دلیل پنجمه، رو ترتیبات ما جا به جایی انجام شده و دلیل ششم چیزیست که در این الفائق به عنوان دلیل پنجم آمده و عنوانش قاعده لازرره. حالا تقریر اولیه‌ای داشته باشیم تا وارد ابعاد دقیق‌تر بحث بشیم. تقریر اولیه این است که قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام داره نفی جعل احکام ضرری میکنه، که در اسلام احکام ضرری مجعول نیست و این قاعده عامه میتواند برخی از سیره ها را امضا کند، حتی سیره های مستحدثه، سیره هایی که در زمان معصوم نیست، منتها نه مطلق سیره ها، بلکه سیره هایی که موضوعی برای ضرر درست میکنه. خب این یک تقریر دقیقی است که وجود داره. عرض شود که ممکنه سیره‌ای در زمان معصوم باشه یا در غیر زمان معصوم مبنی بر این که سیره و ارتکازی وجود داشته باشه که عرف و عقلا حقی برای شخص قائل میشن، یعنی اگر کسی مثلا این اقدام را انجام داد دیگه او صاحب حقه. در اینجا عرف شخص را صاحب حقی میداند بر اساس مثلا تهجیر، اقدام تهجیر یا حیازت مثلا آب یا تهجیر زمین یا از چیز از این قبیل، این را عرف حق میداند. این اقدام که کسی کرد اینجا دیگه حق پیدا میکنه و صاحب حق که شد کسی نمیتونه بیاد مزاحمتی با او ایجاد بکنه، چون دیگه حق اوست. و سیره و ارتکاز حقی را در زمان معصوم یا حتی در ازمنه متأخره برای این شخص قائل شد، این حق قائل شد، این جور سیره هایی که حقی را تولید میکنه. اگر بخواد عرض شود که دیگری بیاد حالا این حق را مزاحمتی ایجاد بکنه، مزاحمتی در حق او ایجاد بکنه، اسم قاعده لا ضرر و لا ضرار میگه که نه، این نمیتونه کسی بیاد مزاحمتی در حق او ایجاد بکنه. پس لا ضرر و لا ضرار بعد از این که عرف و سیره و ارتکاز حقی را برای او قائل شد جاری میشه، میگه که کسی نمیتونه اینجا خلاف حق را قرار بده. بنابراین در یه جاهایی علی رغم این که سیره حتی در مرعا و منظر معصوم نبوده، اما الان که عقلا و در ارتکاز و عمل خودشون برای شخصی به دلیلی حقی قائل شده. سوال میشه که این سیره مورد نظر شارع هست یا نیست و شارع این را قبول داره یا قبول نداره. در اینجا ما نمیریم سراغ اون راه های قبلی که برای اثبات حجیت سیره طی میکردیم، که راه های استدلالات عقلی و انتزاعی و امثال اینها بود، بلکه میریم سراغ دلیل لفظی، قاعده ای مثل قاعده لازرر، لازرر و لازرار فی الاسلام. این قاعده حالا چه به نحو نفی وضعی تفسیر بکنیم چه به نحو نهی تفسیر بکنیم، میگه من در اگر حکم تکلیفی معنا بکنیم میگه نباید به دیگری ضرر برساند. ضرر هم یک مفهوم عرفی است و تابع اون اعتبارات عرفیه است. یه امری الان سیره و ارتکاز عقلا میگه حق اوست و سلب اونم میگه این ضرر وارد کردن به اوست. لا ضرر هم میگه ضرر وارد نکن.
از ضرر فهم میشه از
ضرر؟ از تکلیفی که بگیم از ضرره، چون معمولا حالا اینجور تفسیری داره. البته حالا بعضی لازرر و ضرر یکی میگیرن و کلا هم میگن تکلیفیه، بعضی میگن لازررش وضعیه لازرارش تکلیفیه. این مبنا فقط لازراره، اون مبنا هر دویشه، بعضی هم مثلا کلا میگن وضعیه. این بنابراین این که تکلیفی باشه میگه که ضرر نزن. اینجایی که رفته تهجیر کرده و عقلا تهجیر را مبنای حقی قرار دادن، مزاحمت با او در این یعنی خلاف ضرر عمل کردن، یعنی داره به او ضرر وارد میکنه. چرا؟ برای اینکه سیره عقلا میگه این حق تولید میکنه و بعد از این سیره سلب این حق میشه ضرر. حالا همین بحث داریم دیگه که این موضوع مفهوم ضرر چی است و حق چی است و حق کی باید قرار بده، اینا همه سوالاتی است که باید بحث بشه. این رو تقریر این که حکم تکلیفی بگیریم، لا ضرر میگه ضرر نزن، ضرر هم سلب حق شخص و حقم، اینم دو، سه این که حقم تابع حکم عقل یا عقلاست، یه موضوع عقلاییست، عقلا میگن و سیره رو این اثر میگذاره. چی؟
ما داریم الان دارم که قاعده بر سیره رو بر اساس مصداق داریم بررسیم.
یعنی چی؟
مثلا سیره برای این که اینجا همچه حقی وجود داره.
برای دیگه
سیره ها که فقط ناظره به حقوق اینا نیستن.
نه نه، این بعضی از سیره ها رو میگه، اشاره کردم اول و حالا بعد مفصلتر میگم که این تمسک به لازرار در امضاء سیره ها این محدود به سیره هایی است که داره حقی را قرار میده. این برخلاف اون قبلی ها عام نیست، قبلی هم عام نبود، همش چی بود. این اتفاقی یه تقسیمیه که تو اون 15 تا تقسیم ما نبوده، یکی از تقسیم های دیگه که میشد اونجا اضافه کرد، منتها خب اینجور تقسیم ها خیلی زیاده. اینه که گاهی سیره و ارتکاز میاد حقی را قرار میده، گاهی غیر از اینه. این قاعده در مورد اونجایی که سیره میاد حقی را قرار میده، شخص یا اشخاصی را ذی حق قرار میده، این فقط در همین محدود جاریه، غیر از این نیست. خب این یک تقریرش این بود که حکم تکلیفی رو اینجا بگیم و این میگه که نباید ضرر بزنی و نتیجهش این میشه که در اینجا که یعنی تطبیقش این میشه که این جایی که عقلا حقی را قائل شدن سلب آن اضراره و نباید اضرار زد، وقتی میگه زرن نزن، یعنی پس من قبول کردم دیگه این سیره را، پذیرفتم، چون موضوع حکم درست کرد و حکمم در او جاری میشه. این رو مبنای حکم تکلیفی بود، اما رو مبنای حکم ضرری و نفی حکم ضرری به نحو وضعی هم که بگیم، عرض شود که تطبیقش اینطور میشه که
اون جواز نداره،
آره
اون جایز نیست که، چون موجب ضرر،
آره یعنی میگه من حکم این که میخواد اینجا تصرف بکنه در اینجا، این جایز است یا جایز نیست؟ این میگه که این جواز، حکم جواز تصرف در این زمینی که تهجیر شده یا آبی که حیازت شده، این حکم ضرریه، من اینو برداشتم این جواز در اینجا نیست. این حالا تقریر چه به نحو حکم تکلیفیست چه به نحو حکم وضعیست که اینجا میشه به این شکلی که عرض کردیم مطرح کرد.
جواز اگه بدیم میشه
تکلیف وضعی؟ بله دیگه میشه وضعی. میگه من احکام ضرری را بر میدارم، حکم ضرری نیست. اینجا جواز تصرف در امری که او تعجیر کرده، این ضرریه. میگه من این رو بعد
عام یا خاص که میشه تکلیفی؟
جواز معنی خاص رو دیگه، حالا اباحه معنی خاص که میتوان، معنی عام که میتونه در این تصرف بکنه، این حکم ضرریه. اگه بگیم که شما میتوانید در این زمینی که این آ تصرف کرده تصرف بکنی، میتوانی تصرف بکنی، این ضرریه. چرا؟ برای اینکه عقلا میگن حق داره اینجا، این ضرره. بلزا من این را میگم این حکم اینجا نیست. بله
صحت
جواز، حالا هر چی بگیم دیگه، حالا
اول اینجوری بگیم چطوره که پای مفاجل داره انشاء حکم برای مکلفی میکنه یا اخبار از مثلا،
حالا اینا همین پیچیدگی های مسئله است که حالا باید ادامه اینا رو بحث کنیم دیگه، در حدی که حالا مجال میشه. این حالا تقدیر اولیه است. یعنی ما الان میگیم که تقدیر اولیه اینه که مواردی از سیره های عقلاییه که جعل حقی می کند برای کسی، در این موارد با این قیود می شود سیره را با تمسک به لازرر اثبات کرد و امضای اون را با تمسک به لازرر اثبات کرد. این مدعاست با دو تقریر، یکی تقریر حکم تکلیفی، یکی تقریر حکم وضعی. این استدلال اولیه است که می شود اینجا طرح کرد. ویژگی این استدلال در اینجا اینه که داره به یک قاعده فقهی، چه در تقریر تکلیفی چه در تقریر وضعی، تمسک میشه و با یه واسطه ای میگیم اون کاری که عقلا دارن میکنن درسته، کاری که عقلا دارن میکنن درسته، با این ترتیبی که عرض کردی
در اون این سراغ بحرا قرار بود.
بله
اقلا میگن اینجا حق هست، قاعده لازره میگه هر جا حقی بود شما نباید اون رو زایی کنید مثلا. بله.
هست. حالا با یه واسطه بیشتر دیگه، اقلا میگن حقه، بعد سلب حقم میشود ضرر و قاعده لازرر میگه سلب حق نکنید، حالا با تقلید تکلیفی یا وضعی به همین ترتیبه دیگه. بله این استدلال اولیش اینه. حالا در اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که در تقریر تکلیفیش خیلی به قاعده لازرر هم احتیاج نداریم، به همون ظلم هم هست دیگه، ادله‌ای که میگه ظلم نکن اونم هست، حالا این خیلی فرقی نمیکنه، میشه به اون تمسک بنابر تقریر حکم تکلیفیش. بله دیگه، حالا همون مبادی داره که اینجا عرض میکنیم. خب در اینجا برای روشن شدن ابعاد مسئله و اینکه این استدلال تام است یا تام نیست، چند محور را بایستی مورد توجه قرار بدیم و بررسی بکنیم. عرض شود که مطلب اول این است که ضرر را ما باید ببینیم چگونه تفسیر میکنیم و نوع تفسیر ما از ضرر باید ببینیم چه تأثیری در بحث داره. این بحث اوله که ضرر به عنوان موضوع این حکم، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، باید ببینیم چگونه تفسیر میکنیم. در این یک بحث اینه که آیا مقصود از این ضرر و موضوعاتی از این قبیل که در احکام میاد و متعلق احکام میشود شرعیه یا عرفیه؟ این یک سواله. ممکنه کسی بگوید که مقصود از این ضرر یا عناوینی از این قبیل اون چیزی است که شرع اون را ضرر میدونه. خب این یک احتماله، این احتمال که درست نیست. این که شما گفتید که ممکنه بگیم همونی که شارع اون را ضرر میدونه، این که
شارع حق بدونه بعد ضررش
به عنوان ضرر ارزش نه. خب حالا این اولش از همینجا شروع میشه. اینجا که اگر کسی سوال بکنه که این ضرر در اینجا ضرر فی نظر شرع است یا ضرر فی نظر العرفه، این که واضحه که موضوعات حمله بر همون مفاهیم عرفیه شون میشه، بلذا ضرر در اینجا ضرر عرفی است، اونی که عرف اون رو ضرر بدانه. بعد میاد یک گام به پیش برداریم، گفته میشه که خب ضرر یعنی اونی که عرف اون رو ضرر بدونه، منتها عرف در مفهوم عرفی ضرر همون سلب حق دیگه، سلب حق، حق کسی رو سلب کنه. خب در اینجا اون وقت سوال میشه که تو مفهوم عرفی ضرر که سلب حق است، یعنی اون چیزی که عرف اون رو سلب حق میدونه، خب این حق از کجا آمده؟ کی این حق را پذیرفته؟ این سوال ریشه‌ای تره که حق از کجا آمده. به نظر میاد عرف در اینجا، یعنی اینجا ممکنه گفته بشه که نه این حق را دیگه باید عقل یا شرع بپذیرن، باید حق را شارع پذیرفته باشه تا چی بکنه. این هم احتمال بعدی است که این هم احتمال تامی نیست، برای اینکه ضرر قبل از اینکه تو شرع هم بیاد یه مفهومی داره دیگه، مفهومش هم سلب حقه. سلب حق هم یعنی اونی که عقل یا عرف اون رو سلب حق بدونه.
سلب حق هم از عدم النفعه، یعنی شما ضرر رو یه امر
اثباتی میگیریم. بله بله، نه نه، عدم و نفع رو نمیگیریم، اما امر
مثلا
اگه جلوشو گرفت که اون نه، امر اثباتیه. این حالا بپذیریم که اثباتیه، ولی اون عدم و نفع رو نه، این که موجب عدم و نفع بشه همه جا صدق ضرر نمیکنه، اونش مسلمه. بنابراین دو تا مطلب اینجا وجود داره، یکی این که ضرر یعنی ما هو ضررون عند العرف، مثل بقیه مفاهیمی که در لسان شعر وارد میشه. وقتی که تعریف میکنیم ضرر را، در اون سلب حقی میبینیم، اونجا اون وقت سوال مطرح میشه که این حق کی جعل کرده. اینجا هم عرض شود که وجهی نداره که بگیم که این حق را باید شارع جعل کرده باشه، حق را وجه برای این نیست.
وقتی عرفی بگیمش دیگه این سوال پیش نمیاد. وقتی ما بگیم
چرا نه، این دو نکته جدای از همه، در طول همه ممکنه کسی بگه که ضرر اونیست که عرف اون را ضرر بدونه، ولی عرف چی را ضرر میدونه؟ اونجایی که سلب حق بشه و حق رو میگه باید یک معتبری معتبر و نافذ جعل بکنه، نه همینجوری، باید مثلا عقل قطعی باشه یا شارع باشه. ممکنه کسی اینو در طول اون اولی بگه که فرق داره با اون اولی.
پس در عرض هم نیست دیگه، چون نه. تو سال اول گفتیم مقصود از ضرر چیه؟
میگیم ضرر ما و ضررون به نظر العرف،
یعنی اون چیزی که عرف جهلش کرد،
یعنی عرف اون رو ضرر میدونه، عرف اون رو ضرر میدونه. بعد سوال بعد اینه که عرف چی رو ضرر میدونه؟
اون چیزی که جهلش کرد.
ها نه، ممکنه بگه اونی که عقل جهل بکنه یا شرع جهل بکنه، نه اونی که اندل عرف عام همینجوری میگن ضرره. ممکنه اینجوری بگه عرف، یعنی خود عرف بگه که من مبنای صدق را عقل قطعی، مثل اونجایی که ضرر عقل قطعی میگه دست کسی رو ببریم، این عقل میگه این ضرره دیگه، یا این که شارع اون رو بیاد بگه که ضرر سلب حق میدونم، من اون رو فقط میگم ضرر. اما اونجایی که عرفی همینجور میگه که حالا کسی زمین رو تهجیر کرد من براش حق همینجوری قرار میدم، میگه که من اینو ضرر نمیدونم. ممکنه کسی اینو بگه، این خود با اون اولی فرق داره. ما عرضمون البته اینجا اینه که در هر دوش شمول داره. عرف میگه، اولا میگیم ضرر یعنی ما به ضرر اون اندل عرف و در متفاهم عرفی و اغلایی. بعدم متفاهم عرفی هم میگه که کی جعل میکنه این حق را، میگه اهم از اینه که این جعل عقل قطعی باشه یا شعر باشه یا عرف همین خود عرف باشه، این اغلا باشن، ولی اون کالا جنبه عقلی به اون معنا نداره. اینم میگیره ظاهرا، اینم رو میگیره. این یه بحثه. بنابراین اولین بحث در تمسک به این قاعده برای اثبات برخی از سیرهای اغلاییه این است که این دوتا مطلب رو بپذیریم. این مقدمه اوله، بگیم که ضرر در این خطاب حمل میشه بر همون معنای عرفی ضرر، کما هو مرسوم در همه مفاهیمی که در لسان شارع وارد میشه. این یک. و دو، این که عرف هم وقتی که ضرر رو معنا میکنه که سلب حق است، جائل در اونجا اهم از اینه که عقل باشه، مثل قطع دست میگه سلب حقه، یا یعنی عقل حکم روشن قطعی داره، یا اینکه خود شعر یه جای حقی را قرار میده، یا اینکه نه عقلی به معنا نیست. اغلا بر اساس مساله و مفاسدی داره شرایطی میگن که این حق برای اوست و لذا سلبش هم میشه چی، و میتونه متغیرم باشه، یه چیزایی زمانی حق نمیدونسته برای شخص ولی در یه زمانهای دیگه حق میدونه. البته باید این مساله اغلایی داشته باشه تا جعل حق بکنه.
عرف اگر چیزی را حق نداند، مثلا مثل حق المار رفت،
خب
عرف مثلا این را حق نداند، نمیگه حقه، میگه نه این حقه نیست. حالا شارع گفته
یه
حکم
شارعی
میخوای عمل
کنم،
اون
بحثی
که من این را حق تو نمیدانم.
نه عرف میگه به نظر میاد اینطوره که میگه شارعی که دارای اون حقوق هست و جایگاه هست اگر چیزی رو گفت من اون رو حق میدونم، به خصوص روی این مبنای عدلیه که میگه شارع بی جهت نمیگه و داره یک مسئله واقعی رو کشف میکنه که من نمیفهمم، ولی زا الان که او گفت ولو من نمیفهمم ولی میگه نه این حق دیگه. مثالش که همین حق ماره است. خیلی ها میگن عرف و اغلا که حقی برای ماره قائل نیست ولی شارع حق قرار داده. خب بنابر نظر عدلیه عرف میگه که واقعا این حق دیگه و سلبش هم سلب حقه. این که بایی نیست چی؟
نه این که عرف نظر خودشو تغییر نمیده، میگه من نظرم که حقیقت نیست، حالا تو میگی شعر گفته حقه من باش.
نه اون که حالا ما تازه اگر نگیم مفهوم به عنوان اولی صدق میکنه به نحو حکومت که میتونه چی بشه، به نحو حکومت که میشه، حالا اونش فرق نمیکنه خیلی.
مثالش چالشش بود حق شیردهی باشه که میگن تو قد پایینا شاید معمولا بچه را از شیش ماهگی دیگه از شیر میگیرن.
حالا اونم مثل همینه دیگه، مثل همینه. این حق را حق الزامی که نیست، اونجا حق ترجیحیه. حالا جایی الزامیه و بنابر نظر عدلیه که چرا میگه من نمیفهمم بس حق اینجا وجود داره.
تو حق ما را اون بحث فقهی هم داره که بعضی اصلا اون حق رو منوط به عدم اعلام کرد،
عدم اعلام رضایت رو کراهت میکنه. خب حالا با حفظ موضوعش، باز اینجا صحبتیشون درسته، یعنی اینجا حق واقعا، یا اینکه حالا میگه خودش آره هر کاری میخواد بکنه دیگه. ما میگیم بعید نیست که بگه حقه. حالا در صورت این یک مبحث در اینجا که بعید نیست در اینجا ما در این مبحث اول بگیم که ضرر همون مفهوم عرفی داره و در مفهوم عرفی هم جعل این حق چه از ناحیه عقل باشه، چه شر باشه، چه عقلا باشه، عقلا که چیزی را حق میدانند عرض شود که سلب اون را ضرر میدونند، ولی اون که حالا به نحو عقلی نیست، جعل حق عقلی نیست. این یک مبحثه که حالا مش دقتی بکنید. موضوع